سلام بر بینندگان ارجمند برنامه پرتو نور و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به این برنامه توجه میفرمایید. در ابتدای برنامه خواستیم که تبریکی گفته باشیم به همه هموطنان عزیز مسیحی و سایر مسیحیان به خاطر تولد حضرت عیسی علیه السلام. فکر کردیم که برنامه‌ای رو اختصاص بدیم به این مورد و از اونجایی که حضرت عیسی علیه السلام از افتخارات بشریت هستند و مورد قبول مسلمانان و سایر ادیان هستند، فکر کردیم که از دید قرآنی و از دید یک مسلمان ببینیم که حضرت مسیح چجور عرضه شده. از این جهت از آقای بازرگان خواهش کردیم که کمک کنند که این مسئله رو یه مقدار از دید قرآنی و از دید یک مسلمان بشکافیم و در مقدمه شاید بد نباشه که ببینیم چه ارجاعاتی، چه رفرنس هایی در قرآن نسبت به داستان حضرت مسیح و آنچه که ارتباط با ایشون داده شده مطرح بکنم. خیلی خوش آمدید آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و با تشکر از شما که به مناسبت میلاد حضرت مسیح علیه السلام همچین برنامه ای رو ترتیب دادین و با تبریک خدمت همه هموطنان عزیز مسیحی و سایر مسیحیان عالم. به هر حال بر اساس سوالی که مطرح کردن، به عنوان که از زاویه دید در واقع مسلمانان یا شریعت اسلام چگونه به این قضیه نگریسته میشه، من یه نکاتی رو عرض میکنم برای نشون دادن اهمیتی که این موضوع باید داشته باشه در بین مسلمانان، هم برای ایرانیان مهاجر، کسانی که در دنیای غرب زندگی میکنن، مهاجرت کردن، حالا چه در امریکا یا اروپا، در بین جوامع مسیحی هستند، ضرورت داره که واقعا بشناسن، آگاهی پیدا کنند به زمینه‌های اعتقادی مسیحیت، حالا چه اعتقاد خودشون داشته باشن، اهل دینداری باشن یا نباشن، به هر حال ضرورت شناخت در یه محیطی که آدم مناسباتی داره با پیروان شرایط دیگه، ضرورتیش قابل به هر حال مشخصه برای هر کسی. به طور کلی برای اصلا مسلمان ها هم از اونجایی که به هر حال حضرت موسی، حضرت عیسی از پیامبران عظیم الشأن هستند، اولی العزم هستند، به هر حال مسلمان ها هم باید اطلاع کافی داشته باشند در مورد این پیامبران بزرگ الهی. به هر حال همه معلمین یک مدرسه بودن، یک مکتب بودن. تجلیل فوق العاده ای که قرآن از این پیامبران کرده و جا به جای قرآن این اشارات کرده نشون میده که ضرورت داره که مسلمان ها این ارج و قرب و احترام رو برای این بزرگان قائل باشن. من اجمالاً بعضی از اشاراتی که در قرآن هست، یعنی دید کلی و اجمالی اگر به قرآن بکنیم، جایگاه این مسئله رو خیلی به وضوح نشون میده. یکی این که اصلا ما در قرآن سوره‌ای به نام مریم داریم، سوره 19 هم قرآن به نام حضرت مریمه، در حالی که ما سوره به نام حضرت خدیجه مادر گرامی پیامبر نداریم. اصلا در قرآن خطاب به حضرت مریم میگه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، خداوند تو رو تسویه کرده، پاک کرده، طاهر کرده و بر همه زنان عالم برگزیده. چنین مقامی فوق‌العاده است که حضرت مریم رو در واقع برگزیده زنان عالم در زمان خودش مطرح کرده. سوره سوم قرآن، سوره بسیار بلند قرآن، سوره آل ابراهیمه، آل عمرانه، خاندان در واقع حضرت مریم و حضرت عیسی. ما سوره به نام آل محمد نداریم، ولی سوره آل عمران در قرآن هستش. تجلیل فوق‌العاده‌ای در این سوره حتی از مادر حضرت مریم، یعنی سرآغازش از مادر بزرگ حضرت عیسی آغاز شده، امرأت و عمران، از همسر عمران که حامل شده، حالا حضرت مریم در واقع پدید میاد، یعنی سرآغازش از این خاندان، از هر سلسله این خاندانه، و بعد داستان حضرت زکریا، حضرت یحیی، یعنی این سلسله رو، این جریان رو مورد تجلیل قرار داده و این تاریخ و سابقه رو بیان میکنه. سوره 36 قرآن سوره یاسینه. یاسین داستان حواریونه. در ابتداش رسولان و نمایندگانی که حضرت عیسی برای هدایت مردم شهر انطاکیه فرستاده، دوتا میفرسته از حواریون تکذیب میکنن، بعد سومی رو. در آغاز این سوره یاسین این جریان تاریخی رو بررسی میکنه. نام حضرت عیسی و حضرت مریم جمعاً 70 در قرآن اومده. 70 هم یه عدد سمبولیکه، عدد در واقع کامله. البته نام حضرت محمد 4 در قرآن اومده، البته نام به عنوان نبی و رسول هم خیلی تکرار شده، ولی 70 نام حضرت مریم و حضرت عیسی در قرآن اومده. حدود 100 آیه ما در قرآن در وصف حضرت مسیح و مریم داریم. به طور کلی اصولا داستان بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل که حضرت عیسی برای تتمیم و تکمیل رسالت‌های حضرت موسی آمدن، در 36 سوره قرآن اومده. حدود 760 آیه ما در قرآن، یعنی بیش از 10% آیات قرآن درباره تجربیات تاریخی این قومه، هم در دوران حضرت موسی و هم حضرت عیسی. این 5 سوره ابتدای قرآن، سوره بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، 40% این سوره های بلند قرآن ناظر به این تجربه است، یعنی درباره تاریخ بنی اسرائیل. سوره های اصلی قرآن، سوره های عمده قرآن به این تجربه عنایت داره، یعنی نشون میده که چقدر مهم بوده که مسلمان ها این تجربیات تاریخی رو درباره امت قبل از خودشون به خوبی فرا بگیرن. در قرآن 16 این جمله اومده، مصدقاً لما بین یدیه من التورات و الانجیل، یعنی 16 در قرآن بر این نکته تأکید شده که قرآن تصدیق کننده ی حقایقی است که در تورات و انجیل وجود داره، یعنی برخلاف کتاب‌های فلسفی که هر فیلسوفی آمده رد کرده، انکار کرده نظریات فیلسوف قبلی رو، در قرآن نه تنها رد و امتناع و انکار نیست، بلکه 16 تصدیق اون حقایقی است که در متون این کتاب‌ها وجود داره. حتی یه بار میگه مهیمنا علی، قرآن در واقع محافظ، پاسدار و نگهبان ارزش‌هایی است که در این کتاب‌ها هستش. در مورد زندگی حضرت مریم یا حضرت عیسی، حتی در انجیل به اون مقداری که در قرآن هست اصلا وجود نداره. من حتی با یک خانم استاد دانشگاه بود، نان بود، از این خانمای راهبه صحبت کردم، گفت من هر وقت راجع به زندگی حضرت مریم یا عیسی میخوام صحبت کنم از قرآن استفاده میکنم، برای اینکه اون جزئیاتی که درباره تولد و زندگی این بزرگواران هست ما از جای دیگه‌ای نداریم، از این استفاده میکنیم. تجلیل فوق‌العاده‌ای که قرآن کرده از به هر حال به عنوانی که حضرت مریم و حضرت عیسی اینا یه آیه بودن، جعلنا ابن مریم و امه آیتن، اینا آیه بودن، نشانه خدا بودن، یا به عنوان مثل بودن، یعنی نمونه مثل زدنی، رول مدل و الگو بودن، یا میگه وجیهن فی دنیا و الاخره، عیسی وجیه بود، یعنی آبرومند، پر آبرو هم در دنیا و هم در آخرت، و من المقربین، از مقربین درگاه الهی. تجلیل های فوق‌العاده‌ای در قرآن از اینها کرده. یا در یه جای دیگه میگه سلامون علیه یوم بولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام بر او باد، هم در تولدش و هم در از دنیا رفتنش و هم در بعثت نهاییش در روز قیامت. از قداست و پاکی حضرت عیسی میگه ما به عیسی پسر مریم هم بینات دادیم و ایدناه به روح القدس، با روح القدس او رو، یعنی اون روحیه، اون استعداد فوق العاده مقدس و پاک، نامها و تجلیلهای فوق العاده ای. یا این کلمه ای که در انجیل هم هست که او کلمه بود، چندین بار در قرآن اومده، یه خداوند فرشتگان به مریم بشارت دادن که خداوند تو رو به کلمه ای از جانب خودش بشارت میده، به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، نام او مسیح عیسی ابن مریمه، به عنوان روح خدا، روح خدا، روح یعنی رحمت خدا. میگه او رسول خدا بود، کلمه خدا بود عیسی که بر مریم القا کرد، و روح منهو، یه روحی از جانب خدا بود، یه رحمتی بود. به هر حال تجلیلای فوق‌العاده ای است که حالا من وقت نیست که همه اینا رو خدمتتون بگم، یعنی به عنوان یک انسان فوق‌العاده شایسته، یک انسان بسیار پاک، یک جهش فوق‌العاده ای در تاریخ و از رسولان بزرگ خدا در قرآن مطرح شده. بنابراین جا داره که هم ایرانیان مهاجر که در کشورهای غربی در بین هم نوعان مسیحی زندگی میکنن این شناخت رو کامل داشته باشن، و هم اصولا مسلمان هایی که روزی رو در سال برای امامان یا برای پیامبر یا روزهای خاص مذهبی بزرگداشتی رو برپا میکنن، چرا از یک چنین انسان بزرگوار و جلیل القدری تجلیل نکنن؟ یعنی روزی رو برای بزرگداشت این پیامبران که این تأثیر عظیم رو در طول تاریخ گذاشتن نگیرن. در واقع این یک پیشنهاده، یک نظره که به دلیل اهمیت فوق‌العاده قرآن این بزرگداشت هم ضرورت داره در کشورهای اسلامی هم برپا بشه، روز در واقع تولد عیسی رو اونها هم به هر حال یادی بکنن، و حالا تعطیل بکنن یا نه، به هر حال منظور یک بزرگداشتی است که خیلی مناسبت داره که برپا بشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، خلاصه مفیدی بود. به اضافه این که تنها اسم زنی که در قرآن آمده حضرت مریم هست، یعنی یه بار صحبت با هم کردیم، به نظر نمیاد اسم دیگری از بانوان یا خانمها در قرآن آمده بجز اکسپلیسیت، بجز حضرت مریم.
بله منم یادم میاد اسم دیگه ای گمان نمی کنم آمده باشه.
بعد سال بعدی آقای بازرگان این هست که از به اصطلاح مؤمنین اولیه‌ای که با حضرت عیسی بودن و یا کشیش‌های بعدی که آمدن، به قول معروف سنت‌هایی که اسم برده میشه، اینها به چه صورت، آیا اینا هم نکته‌ای در قرآن اشاره‌ای بهشون شده، آیاتی وجود داره که اشاره به این نوع افراد کرده باشه و یا افرادی؟ بله. که بعد از حضرت عیسی آمدن.
بله، تنها مسئله تجلیل از حضرت مریم، مادر حضرت مریم، یحیی، زکریا و حضرت عیسی نیست، بلکه حتی از حواریون بارها در قرآن از حواریون حضرت عیسی یاد کرده، میگه از اوحینا الی الحواریین، ما به حواریین وحی کردیم، یعنی اونا شخصیت‌های شایسته‌ای بودن که مخاطب وحی الهی قرار گرفتن. در جای دیگه از توحیدشون میگه که وقتی عیسی گفتش که من انصاری الله، کیا نصرت میدن منو در خدا، میقال الحواریون و نحن انصار الله، حواریون گفتن ما یاران خداییم، این حتی نگفتن ما یاران تو هستیم، یعنی بالاتر از عیسی، انقدر موحد بودن حقیقت خدا رو در واقع، یعنی تنها شخصیت پرست هم نبودن. قرآن میگه ما یاران خدا هستیم، این از زبان اونا بیان کرده. در سوره یاسین اصلا سه تا از نمایندگان حضرت عیسی رو که برای هدایت مردم فرستاده شده بودند، حالا بدونی که اسم بیاره، ولی به عنوان رسولان از اونها یاد کرده. تنها مثلا حواریون نیست، در قرآن از کشیش های در واقع بزرگ و پاک این شریعت اسم برده. در سوره مائده آیه 82 میگه لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا، کسانی که از نظر مودت و دوستی بیش از همه نزدیک بودن کسانی هستند که قالوا انا نصارا، میگفتن ما نصارای عیسی هستیم، یاوران او هستیم. میگه ذالک بنه منهم قسیسین، برای که بین اینا کشیش هایی هستند و رهبانن، رهبانی در بین اونها وجود داره و انهم لا یستکبرون، اینا تکبر ندارن، خودبینی ندارن. یعنی تجلیلای فوق العاده ای از اون شایستگان مبلغین دینی اونها کرده. میگه وقتی که اون چی که بر رسول اسلام نازل شده اینا میشنوند، سیل اشک از دیدگانشون جاری میشه، میگن خدایا ما تسلیم تو هستیم، تسلیم حقیقت هستیم، ما رو جزء شاهدین قرار بده. در جای دیگه قرآن تجلیل از تورات و انجیل فوق العاده هست. میگه اگر یهودیان یا مسیحی‌ها ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگه اینا واقعا تورات رو اهمیت بدن، جدی بگیرن، به پا بدارن، و مسیحی‌ها اگه انجیل رو به پا بدارند، میگه لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از زمین و آسمان برکت بر اونها خواهد بارید. یعنی نمیگه که انکار کنند بذارن کنار، میگه اگر اینا واقعا عمل بکنن، صادقانه به این کتاب الهی عمل بکنند، بسیار برکت از همه جا بر اونها خواهد بارید. من هم مقتصدتون، میگه بسیاری از اینا آدمای متعادلی هستن، خیلی هم کاری که میکنن درست نیست، نمیگه حالا آدمای بدی هن. یعنی انتقاد از نوع عمل میکنه. یا در همین سوره مائده که بیش از همه تجلیل از اینها هست، میگه که پیامبر بگو به اهل کتاب لستم علا شیئن حتی تقیم و تورات و الانجیل، شما پایگاه محکمی نخواهید داشت مگر اینکه تورات و انجیل رو عمل کنید، واقعا بهش اقامه بکنید. یعنی میگه ارزش شما بیشتر از همه چیز به اون ارتباط پیدا میکنه که این رو جدی بگیرین، بها بدین و عمل بکنین به این کتابی که بر شما نازل شده. پس علاوه بر تجلیل از حضرت عیسی مریم، تجلیل از حواریون، تجلیل از کشیش ها، نمیدونم تمام بزرگان دینی، مبلغینی که داشتن در طریق حق گام برمی داشتن، در قرآن فراوان اومده. تجلیل از این کتاب، علاوه بر اون تجلیل از مکانها و معابدشون، این در سوره 22 قرآن هست. میگه اگر خداوند این وظیفه دفاع رو قرار نداده بود برای انسانها، لهدمت صوامع صومعه ها از بین میرفت، منهدم میشد، بیع و صلواتون و مساجد یذکر فی اسم الله. یعنی این مکانهای مذهبی اهل یهود، نمیدونم مسیحی ها و دیگران از بین میره. یعنی ضرورت وجود چنین مکانهایی رو هم مورد تجلیل قرار داده. بنابراین اون چی که در نگاه قرآنی آدم متوجه میشه، برخلاف اون چی که جریان داشته، یک حالت رقابت و دشمنی و کینه نیست، بلکه میگه همتون تو یه مکتبین، یه مدرسه هستین، معلمین و شاگردان کلاس های دیگه این مدرسه هستن، و برای نوع اصلا برداشت و قضاوت درباره این موضوع با اون چی که جریان داشته در طول تاریخ یه مقداری متفاوت هست.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، اشاره به یه سری آیات به خصوصی کردید که به اصطلاح در ارتباط با این مؤمنینی راستینی که اطراف حضرت مسیح بودن و کشیشا و قدیسین بعدی، حالا بخواد و مختصرم اشاره شما کردید به ارج نهادن به این مسئله، احترام گذاشتن به این مسئله. می‌خواستم ببینیم که توصیه‌های به اصطلاح واضحی که قرآن به مسلمین کرده در ارتباط با روابطی که با پیروان مسیح دارند، که بله، چه کارهایی باید بشه، چه کارهایی نباید بشه، درگیر چه مسائلی باید بشن، درگیر چه مسائلی نباید بشن با هم دیگر.
قرآن میگه اصلا بحث نکنید با هم. میگه بلا تجادلوا اهل الكتاب، اصلا با اهل کتاب یعنی یهودیان مسیحیان جدال نکنید. جدال یعنی واتاباندن یه چیزی که به هم، یعنی تلاش و قصد باز کردن اونها، اثبات مثلا غلط بودن راهشون. جدال اینه، نه بحث معمولی. یعنی یه نوع دعوا و بحث و مشاجره عقیدتی. الا بلتی یه احسن، مگر با زیباترین شیوه. یه زیباترین شیوه چیه؟ بهشون بگین که خدای ما یکیه، با مال شما یکیه، ما همه پیامبران رو قبول داریم، موسی رو، عیسی رو، ابراهیم رو، حتی اثبات و اون دوازده تیره بنی اسرائیل رو، میگه هم تورات رو قبول داریم هم انجیل رو. بگو ما که با هم اصلا اختلافی نداریم، لا حجت بیننا و بینکم، بین ما با شما حجت و دلیلی نیست. یعنی ما همه وابسته به یه مکتب هستیم، ما همه در واقع خویشاوندیم، همه یه پدر و مادر مشترک داریم، از یه شعبه ابراهیم در واقع ما ناشی شدیم. به جایی که میگه رو نقاط افتراق اختلاف انگشت بذارید، رو مشترکاتتون. بالاخره آدم ها که همه مثل هم نیستن، محصولات کارخونهی که نیستیم، توجه و تأکید رو مشترکات، میگه به اون برخورد بکنید. در جایی که میگه اگرم صحبت میکنین، اد او الی سبیل ربک، دعوت بکنید به سوی رب، نه مسائل شخصی، اونم بالحکمت و الموعظت الحسنه، با حکمت یعنی با منطق، با استدلال، با علم و با زبان بسیار بسیار نیکو. و جادل هم بلتی احسن، با زیباترین بهترین شیوه با هم تبادل مثلا فکری داشته باشین، عقیدتی داشته باشین. میگه حالا اگر زخم زبانایی هم به شما زدن، برخوردهایی مثلا فکری داشتیم، چندین بار در قرآن هست میگه تحمل کنین، صبر کنین. یکی سوره آل عمران آیه 186 میگه که قطعا شما خواهید شنید زخم زبانهایی از اینها، ولی ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. اگه تحمل کنید، به روی خودتون نیارید، این نشون میده که یه اراده‌ای دارین. چندین بار در قرآن این رو مطرح کرده که اگرم بحثایی بعضی از کسانی جهالتی به خرج دادن، حرفی دشنامی ناسزایی، به هر حال با خونسردی، با تسلط به نفس اینو باید تحمل بکنید. به هر حال میگه که اینا مثل همه مردم، همه که یه جور نیستن، لیسو سباعن، اینا که یه دست نیستن، با یه چوب نمیشه همه رو ران. مثل هر قومی، هر مردمی، تو هر جامعه‌ای افراد طیف گوناگون هستن دیگه. میگه در بین اینا آدمای هستن همفکر، دین خدا رو برپا میدارند، نیمه های شب به یاد خدا هستند، امر به معروف و نهی از منکر میکنند، با تقوان، صالحن، پیشتازه در خیرن. 10 صفت این تو آیه 113 سوره آل عمرانه. میگه نگاه کنید چنین صفات عالی هستند کسانی از اینها که داشته باشند. میگه تو بین اینها کسانی پیدا خواهی کرد، من اهل الكتاب، من ان تأمنه به دینارن لا یعده الی، آدم های هستن که اگه یه دینارم بهشون امانت بدی بهت بر نمیگردونن، مگر اینکه قدرت داشته باشی بتونی ازشون بگیری. بعضی آن هستن که اگر به اندازه یه گاف صندوق طلا و جواهرم بهش بدی بهت بر میگردونن، آدم های باوجدانی هن، امینن. در واقع یه دید منطقی و معقول و به هر حال جامع میده که باید به این صورت نگاه بکنید. تجلیلایی که کرده تو بعضی از آیات آدم تعجب میکنه که من ندیدم در مورد خود مسلمان ها این تجلیلای فوق العاده رو کرده باشه. همه اینا به خاطر اینه که این تعصبات رو کنار بزنه، که فکر نکنید هر کی با شماست، هر کی خودیه، جامع همه صفات خیر عالمه، هر کی غیر از خود شماست، غیر خودی تلقی میشه، اونا همه بدن، خلاف و نمیدونم خطا از کارشون. این دید رو، این تعلیم رو در واقع قرآن میده که از این تعصبایی که متاسفانه تاریخ ما رو پر کرده مسلمان ها مسئول باشن.
خیلی متشکرم.
جای صحبت زیاده تو این موضوع.
بله، بسیار خوب. آقای بازرگان، تاریخ حالا چه در گذشته دور و شاید در این چندین ساله گذشته، در دهه های گذشته، به نظر میاد که این توصیه‌هایی که در قرآن شده در ارتباط با رابطه با پیروان ادیان دیگه، و به همین صورت مطمئنم این توصیه‌ها در اون کتاب و مثلا در مورد موسی، در مورد عیسی در ارتباط با پیروان موسی این صحبت رو شده حتما که یه همچین روابط به اصطلاح حسنه با هم داشته باشم. ولی آنچه که مشاهده میشه به نظر میاد که اختلافاتی وجود داره بین این پیروان این ادیان، در صورتی که اینطور که شما اشاره بهش کردید خود پیامبران اختلافی با هم نداشتن، اونجوری که شما گفتی اینا معلمان یه مکتب بودن که به خاطر موقعیت زمانی هر کدوم در زمان خودشون آمدن و پیام مناسب آن زمان رو عرضه کردن. ولی این مشاهده دیده میشه، یعنی این به اصطلاح مسئله دیده میشه و این جدال‌ها و جدل‌ها خیلی مشخصه دیده میشه.
بله، از دید عامیانه توده مردم به نظر میاد، حالا یه ده یهودی هن، یه ده مسیحی هن، یه ده مسلمان هن، حالا هر کدوم اینها در درون خودشون فرقه های متعدد، جنگ 72 ملت دیگه، این منیت ها، تعصبات قومی، نژادی، ملی، همه اینا ما رو از هم دور کرده، همه اینا ما رو به جون هم انداخته. ولی در تعالیم اصلی پیامبران این اختلافات وجود نداره. قرآن میگه اصلا یه دین بیشتر نیست، در دنیا میگه فقط یه دینه، ان الدین عند الله الاسلام. اسلام نه به معنای شریعت ما، اسلام باب افعال تسلیمه، یعنی تسلیم کردن خود به خالق خود. درست مثل یه بارم عرض کردم این مثال در یکی دیگر برنامه تلویزیونی پیش آمد، یه گلدون گل رو وقتی شما هر جا قرار بدین، این تسلیم قوانین طبیعت دیگه، برگش بر میگرده به سمت نور خورشید، ریشش به سمت آب میره، مواد عالی خاک رو جذب میکنه، با هوا تبادل داره، اکسیژن و کربن، یعنی ضد طبیعت نیست، ضد قوانینی که در جهان حاکمه نیست هیچ درختی، هیچ گلی. خب تسلیم یعنی همین، یعنی هر موجودی منیت و قدی و در واقع مخالفت با نظامات نداشته باشه. میگه دین تو دنیا فقط یکی بیشتر نیست، دین تسلیم به خداست، وجود خود. تو قرآن هم عیسی رو میگه مسلمان بود، هم موسی رو میگه، حواریون رو میگه، همه به موسی عیسی گفتن که شاهد باش ما مسلمان شدیم. منظور از مسلمان اسلام که هنوز نیامده بوده، یعنی تسلیم خداییم. سلیمان اصلا کلمش از تسلیمه، ابراهیم اول مسلمانه در واقع. پس همه پیامبران و همه پیروان راستین اونها به تعبیر قرآن همه میگه مسلمانن، همه تسلیم خدا، در حالی که ممکنه که اکثریت ما مسلمان ها که اسممون شناسنامه‌مون مسلمونه، واقعا مسلمون نباشیم به اون معنا، یعنی عملا آدم نباشه، تنها یک شناسنامه ای به صورت موروثی یا چیزی رو به ارث برده باشه که دلیل تسلیم واقعی خدا بودن نیستش. اولا قرآن میگه یک دین بیشتر نیست، بارها این رو تکرار کرده، و بعد میگه که از این دین واحد که یک مثل تنه یه درخته، شرع لکم من الدین، از این دین واحد خدا یه شریعتی برای شما جدا کرده، برای مثلا مسلمان ها، همینطوری که یه شریعتی برای موسی، برای عیسی، پیامبران دیگه، یعنی یه تنه درخت، این تنه درخت شاخه های متعددی در مقاطع مختلف تاریخی پیدا کرده. میگه تنه اصلی اسمش اسلامه، دینه، ولی همه شریعت دارن. میگه برای شما هم خدا یه شریعتی، در واقع از دید قرآنی همه پیامبران از یه جا ناشی میشن. میگه شرط ایمان اینه که بگین که ما به خدا ایمان آوردیم، به کتابها ایمان آوردیم، والکتب، به رسول، همه رسولان، و هیچ فرقی هم بین اینها قائل نیستیم، لا نفرق بین احد منهم. حالا زیاده، من فکر نمی کنم وقت باشه که من بعضی از این اشارات رو بگیرم. قرآن میگه اصلا خطاب به مردم بگو یا ایها الناس، مردم، خدا شما را یه پدر و مادر خلق کرده، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یه پدر یه مادر، و بعد جعلناکم شعوبا و قبائل، بعد شعبه شعبه شدید، قبیله قبیله، کشورهای مختلف شدید. برای چی این تفاوت ها وجود داره؟ لتعارفو، برای که همدیگر رو بشناسید، عرفان پیدا کنید، مبادلات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی با هم برقرار بکنید و بدونید که برترین شما نزد شما، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی که قدرت تسلط بر نفسش قوی تر باشه، خدا اونو بیشتر دوست داره، بتونه جلوی خشمشو، جلوی شهوتشو، جلوی حسادتشو، جلوی بخلشو، جلو آزو، جلوی تمام این رذیلت‌های اخلاقیشو بگیره. هر کی بیشتر سلف کنترل داره اون عزیزتره پیش خدا. یعنی میگه این تفاوت‌ها رو بذارید کنار، انسان شایسته تر انسانیست که ارادش قوی تره، میتونه نفسشو بیشتر مهار بکنه. بنابراین میگه که خدا خودش اینو قرار داده، میگه که اصلا در این مناسک مختلف هم با هم دیگه اختلاف نکنین، لکل امتن جعلا منسکن، برای هر امتی یه مناسکی، یه آدابی، این ریچوال های مختلفی که امت های مختلف دارن. حالا ما مکه میریم، نمیدونم اونا بیت المقدس میرن، شیوه های عبادتی با هم فرق میکنه دیگه. میگه اصلا به اینا توجه نکنید، اینا رو خود ما قرار دادیم. یا در یه جایی میگه که لکلن جعلا منکم شرعتا و منهاجا، من برای هر کدوم از شماها امتهای مختلف شریعت و یه راه روشنی گذاشتم، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه تونو یه امت کرده بود، مثل محصولات کارخونهی مس پروداکشن. میگه خدا نخواسته که همه یکسان بشن، خب از چیکار کنیم؟ میگه ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، خدا میخواد امتحان کنه هر کدوم از این امتها رو در این پیشینه های تاریخی، امکانات نژادیشون، استعداداشون. فاستبقوا الخیرات، در کارهای خوب با هم مسابقه بذارین، فرهنگ بهتر، اخلاقیات بهتر، نمیدونم اختراعات، اکتشافات بالاتر، هر چی که خیره. یعنی به جای که رقابت کنین، تو سر کله هم بزنین، بد بگین به هم دیگه، سعی کنید در خوبی ها با هم مسابقه بذارین. خط پایان مسابقتون هم به سوی خداست، برید به سمت بی‌نهایت ارزش‌ها. بنابراین اون چی که قرآن خط میده به ما، برخلاف تمام اون چیزایی است که متاسفانه در طول تاریخ اتفاق افتاده و باعث این درگیری‌ها و تنش‌ها و برها جنگ‌های متعددی که بوده شده دیگه. این تمام حالت اینترفیس داره، تقریب بین مذاهب و صلح بین پیروان مذاهب مختلف.
تشکر از توضیحتون. آقای بازرگان، به نظر میاد دین و مذهب خودش همیشه یه تعصبی رو در فرد ایجاد بکنه و این تعصبش همیشه نه تنها در مورد به اصطلاح دین خودش در ارتباط با دین بقیه هم هست، حتی در مورد فرقه های مختلف دا. مثلا شما ببینید یه شیعه و یک سنی یه تعصب خاصی نسبت به اصطلاح مذهب خودشون دارن، به همین صورت در مسیحیت هست، حالا بین اینا هم همیشه هست. بله. این مشاهده میشه، یعنی نمیشه به اصطلاح این رو نهیش کرد که نیستش. با توجه به این توصیه‌هایی که قرآن کرده و احتمالاً کتاب‌های دیگر هم کردن، خب می‌بینیم که جنگ‌هایی هم حتی پیش آمده بین فرقه‌ها در داخل یک دین و بین افراد از یک دین به دین دیگه. می‌خواستم ببینم شما مشاهده تاریخی در این مورد می‌تونید چند موردی برای ما مثال بزنید؟
ببینید خود شریعت ها با هم اختلافی ندارن، در واقع انسان ها هستن که به دلیل اون منیت ها، حالا منیت ها یا به صورت فردی یا قومی، نژادی، ملی، این منیت هاست که ما رو از هم جدا میکنه، به ما فاصله میده. تنها در مذاهب هم نیست، یعنی بشری که این خودخواهی هاش جلوه بیرونی پیدا میکنه، حالا به صورت اختلاف های ملیت های مختلف، این همه جنگایی که تو دنیا بوده بخشش جنگای دینی بوده، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، بین آلمان، فرانسه، انگلیس، همه جای دنیا، اینا که جنبه دینی تنها نداشته، جنگای دینی هم مذهبی هم داشتیم. ما در ایران خودمون برخوردی که با مانی مذهبا کردیم، با مزدکیان، قتل عام ها، اصلا از ریشه کندیم اینا رو. حالا ما میگیم که مثلا اینا اعراب آمدن، خود ما قبل از اسلام چه کردیم در شعب مختلف دین زرتشت، بعد از اسلام هم، حالا شیعه سنی یا نمیدونم بین اشاعره و معتزله، حیدری نعمتی، جنگ 72 ملت اصلا بوده. در حتی دولت شهر قدیم یونان، از اون موقع یونانی ها به جز خودشون رو بربر می دیدن، قبول نداشتن، آدم نمی دونستن بقیه مردم دنیا. جنگ های طولانی تاریخی بین شعب مسیحیت، در بین یهودیت، در همه جای دنیا. حتی مارکسیست ها در حزب کمونیست شوروی 90% اعضای دفتر سیاسی رو کشتن، محاکمات متعدد. یعنی این یک خصلت بشریه، فرق نمیکنه که در به اصطلاح اندیشه مارکسیسم باشه، اومانیسم باشه، مذهبی باشه. وقتی که ما مسائل رو محدودش میکنیم، به هر حال گرفتار این اختلافات میشیم. حالا دینم یکی از شعب فرهنگ بشریه دیگه، این برداشت ما در واقع فرق میکنه. اسلام انواع دیدگاه مختلفه، اسلام ما اموی داریم، اسلام نبوی هم داریم. به هر حال بنی امیه یه عمر مقابل اسلام بودن، دشمن پیامبر بودن، ولی وقتی به قدرت رسیدن 83 سال اونا حکومت کردن به نام اسلام. پس یه اسلام امویه، یکی نبویه. اسلام ما صفوی داریم، این همه کشدار و قتل عام و این همه بلایی که به سر مردم ما، یا در جنگ‌های بین ایران و عثمانی کشتارهایی که بین برادران بود، این یه نوع اسلام، اسلام صفوی، یکم اسلام علوی هستش، اون چه که رفتار حضرت علی هستش. در هر شریعتی در واقع بریم، اینا خصلت‌های بشری است که از دینم مثل بقیه چیزها سوء استفاده می‌کنه. چیزی نیست، ما زمینه و بستری نداریم که بگیم سالم بوده، هیچ وقت درش رقابت و اختلافی وجود نداشته. در خود شریعت ها دین زمینه اختلاف نیست، اختلاف و برداشت ما، قرائت ما از دینه، یا تحمیل کردن خودخواهیامون به دینه که این رو ما پدید میاریم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. به نظر میاد که خب این گروه ها اون چی رو که از قرآن هست به صورت پایه‌ای، آنچه که قرآن به صورت پایه مطرح میکنه، دریافت نکردن قاعدتا، درسته؟
بله.
و اومدن به آنچه که به اصطلاح چیزای جنبی و حاشیه‌ای هست اونا رو بزرگش کردن.
بله.
یعنی توجه اصلی مسلم، حالا ادیان دیگر رو بذاریم کنار، خود مسلمین که این اختلافات داخلی رو با هم دارن، قاعدتا اون لب قرآن رو، اون سادگی قرآن رو دریافت نکردن و به حاشیه پرداخت شده و این اختلافات از اونجا جا موقعی که میشینن میبینن نه، مشترکاتشون اصلا مشترکاتی وجود نداره. میخواستم اینم شما یه همچین مشاهدهی در این مسئله دارید، حالا اینو در مورد ادیان دیگه هم میشه پیادش کرد.
بله، حالا در مورد خود اسلام رو عرض کنم، قرآن حدود مثلا 6000 خورده ای آیه داره. از اینا حدود 4% مربوط به احکامه، یعنی جنبه های حقوقی دین. در حالی که این 4% بیش از 90% توجه مسلمان ها رو به خودش معطوف کرده. یعنی به تعبیر یکی از بزرگان، سرطان فقه، سرطان در واقع رشد بیقاعده سلول‌های بخشی از بدنه. موقعی یک چهره زیباست، یه بدنی متناسبه که هر عضوی از اعضا سر جای خودش باشه، اگر بینی یه ذره بزرگتر باشه، چشم کوچیک‌تر باشه یا بزرگتر باشه، گوش بزرگ، زشت میشه دیگه. زیبایی یه چهره تناسب و موزون بودن بخش‌های مختلف این چهره است. دین هم همینطوره، این مجموعه باید با هم کار کنه، یه پکیج. در واقع در دین جنبه‌های حقوقی وجود داره، یعنی خب وقتی یه جامعه‌ای تشکیل میشه، مناسباتی انسان‌ها با هم دیگه دارن، یه قوانینی، یه حدود و ثغوری باید باشه دیگه. پس جنبه‌های حقوقی دینم برای یه جامعه دینی ضرورت داره. ولی اگر تصور به این بشه که دین آمده برای همین احکام، برای چه باید کرده، برای کیفرها، اگه این کارو کرد شلاقش بزنید، اگه این کارو کرد نمیدونم، این دیگه میشه فقط دین از زاویه فقاهت. ما تا قرون پنجم ششم در اون ابعاد علمی و جنبه های مختلف شاخه های متعدد علوم یه سر و گردن تمدن اسلام بالاتر از بقیه دنیا بود، ولی از موقعی که فقط دین و خلاصه دیدیم در مسائل فقهی، در مسائل حقوقی، یواش یواش سقوط کردیم، آمدیم پایین. یعنی تمدن اسلامی بعد از اون شد تمدن فقهی، مثل یه سرطانی که همه بدنه جامعه اسلامی رو گرفت. نمیخوام بگم که فقه ضرورت نداره، ضرورت داره، ولی به اندازه جای خودش، به اندازه 4%. دین مهمترین نقشش خداشناسیه، یعنی ادیان اومدن، کتابهای دینی نازل شده، رسولان ارسال شدن برای دو مطلب. یک این که باور کنن که این جهان یک ارادهی بر او حاکمه، اتفاق نیفتاده، رو تصادف نیست، خود به خود نیست که هزاران مثلا جهان بوده باشه اتفاقا یکیش منظم شده که این جهان ماست. نه، این جهان یک طراحی داره، یک ارادهی خاصی بر این جهان حاکم هست. پس اصلا دین برای همین آمده، اصلش خداشناسیه. اگه فردوسی شاهنامه است، قرآن خداینامه است، انجیل هم همینطور، تورات هم همینجور، کتاب های دینی اصل همونه. دوم این که این جهان با زندگی شما تمام نمیشه. فکر کنین حالا دو روزه دنیایی هستیم و بخوریم و بخوابیم و سرمونو میذاریم میبیریم و میریم، همه چی هم تمام شده، حالا هر کاری کردی دیگه مهم نیست، وقتی مردیم دیگه مردیم دیگه. مطلب دوم ادیان اینه که نخیر، این یه جریان ادامه داره، آینده تو رو رفتار امروزت تعیین میکنه، هر کاری امروز بکنی فردا تو رقم میزنه. یعنی بحث آخرت، بحث تداوم حیات بشر. حالا خیلی ها این رو قبول ندارن، به قول مولوی میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. هر دانه ای رو که در دل خاک قرار میدیم بالاخره تبدیل به یه گیاهی میشه و اون پتانسیل، اون انرژی هایی که هست در اون ذرات، در اون ژن های اون دانه هر درختی، اون دو مرتبه بازسازی میکنه، گرچه یک دانه کوچکی باشه. خیلی از دانه ها مثلا دیده نمیشه. یعنی تمام استعدادها، تمام عملکردها، این اطلاعات به صورت بسیار فشرده در تمام ذرات هست. حالا قدیم شد این رو نمیفهمیدن، درک نمیکردن، لااقل از نظر علمی امروز کسانی که با ژنتیک آشنایی دارن این رو میتونن بفهمن که چقدر قابل فهم این قضیه. دین اصلش 90%ش برای این دوتاست، شناخت خدا و ابدی دیدن زندگی و حیات. حالا بقیهش میگه خب شما میخواین خدا رو بشناسین و آیندتون درست باشه، مناسباتتون با همدیگه درست برقرار بکنید. در قرآن حدود 750 تا آیه درباره طبیعت داریم، یعنی نشانه های خدا، آیات خدا در طبیعت، در حالی که آیات فقهی حد اکثر اگه فرعیاش هم بگیریم آیات الاحکام 600 تاست مثلا. واقعیتش اینکه خیلی کمتر از اینم هست اونا که واقعا فقهی باشن. به مراتب بیش از این راجع به طبیعت شناسی داریم، ولی چقدر ما توجه میکنیم. درباره بنی اسرائیل عرض کردم 750 تا آیه در قرآن هست، 12%ش قرآن راجع به شناخت تاریخ قوم یهود، در واقع به مراتب بیش از آیات فقهی، آیات الاحکام که بیش از 90% توجه و انرژی ما رو گرفته. یعنی اون چه که مسلمان ها باید به تاریخ یهود، مسیحیت توجه میکردن بیش از مسائل فقهی احکامه. چقدر کردیم؟ اون چه که باید به طبیعت توجه میکردن به مراتب بیش از اینه. پس اگر بخوایم از نظر آماری هم وارد قرآن بشیم، میبینیم توجه این کتاب از نظر سوره هایی که به مسائل طبیعی توجه کرده، آیات یا موضوعاتی که اصولا مطرح شده، ما چقدر به اینا توجه کردیم. یعنی اسلام رو یک اسلام فقط فقاهتی دیدیم، خب طبیعتاً وقتی که به یک دین و شریعتی از زاویه فقهی نگاه بشه، همون محصول و همون نتایج رو میبریم. خدای واقعی میره کنار، اخلاقیات به کلی منتفی میشه. چقدر بزرگان دینی ما، متولیان دین، مبلغین دینی ما به مسائل اخلاقی میپردازن. تو هر مسجدی صحبت میکنم بعد از نمازا، همش احکام دیگه. رساله ها رو بریم بخونیم، چند درصدش آموزش مردم به اخلاقیات، روی خوش داشتن، خنده کردن، لبخند زدن به هم دیگه، امانت داری کردن، وجدان کاری داشتن، چقدر واقعا در تاریخ ما، در این آموزش های دینی ما به این مسائل توجه میشه، در حالی که بزرگترین گرفتاری و آفت اجتماعی ما همین فقدان اخلاقه یا ضعف اخلاقیه، عدم آموزش اصول اخلاقی است که تو جامعه ما هستش. برای همین برمیگرده به خود انسان، ما به دین، به اون چه که دستورالعمله چگونه نگاه میکنیم. وگرنه قانون اساسی هم، خب ما قانون داریم، داشتیم قبل از انقلاب هم داشتیم، قانون اساسی ما هم هیچی کم نداشته از قانون اساسی کشور دیگه، ولی عمل وقتی نکنیم مثل این که نداریم دیگه. قانون اساسی فعلیمون درسته یه بخشیش ولایت فقیهه، ولی بخش اعظمش حقوق مردمه. شنود نمیشه گذاشت، نباید گذاشت. بهترین به اصطلاح بخش هایی که مربوط به حقوق مردمه در قانون اساسی ما هست، ولی همش مسکوته، همش در واقع کنار گذاشته شده است. ولایت فقیه آمده همه اینا رو در واقع زیر چتر خودش گرفته، در واقع همه فراموش شده. پس داشتن یک کتاب دینی مثل داشتن قانونی که آدم بهش عمل نکنه، هیچ فایده ای اون وقت نداره، تأثیری نمیخواد.
خیلی متشکر آقای بازرگان. چند دقیقه وقت بیشتر نداریم. توجه این برنامه بیشتر به این بود که اصطلاح تجلیلی شده باشه از حضرت عیسی به مناسبت تولد ایشون و برنامه آینده هم در ارتباط با پیامبر خداوند موسی علیه السلام حتما اجرا خواهیم کرد. اگر در پایان نتیجه کلی از این مسئله میخوام بگیریم، میتونیم در عرض چند دقیقه آینده، واقعا اینکه انسانها و به خصوص مسلمانان در ارتباط با سایر ادیان و بین خودشون اون علو تب رو در ارتباط با مسائل داشته باشن، دست نزنن به اختلافات، بیشتر آنچه که مشترکات هست روش کار کنن و سعی کنن مشترکاتشون رو زیاد بکنن با هم دیگه.
بله، در یکی از برنامه ها بنده عرض کردم که دنیای امروز طوری که مصطلح هست میگن تبدیل به یه دهکده واحد جهانی شده. همه ای امور داره به یک وحدتی میل میکنه، اقتصاد جهان داره یواش یواش به یه خطی میره، اروپا همه یکی شدن، جوامع اروپایی تبدیل به یه واحد شده. قبلا پراکندگی های مختلفی که بود در درون کشورها یا کشورها در جنگ با هم دیگه، میبینیم این سیاست واحدی داره طی میشه، یعنی منحنی جهان رو بکشیم میبینیم در همه زمینه ها به خاطر این انفجار اطلاعات یکی دارن میشن مردم جهان. اختراعات، اکتشافات، فرهنگا، رفت و آمدا در درون همدیگه، یعنی هم از نظر اقتصاد و سیاست داره جهان به یه خط واحدی میل میکنه، به یه حکومت جهانی واحد. شاید در آینده نه چندان دوری اصلا قدرت واحد منتقل بشه به سازمان ملل. خب آیا در این خط سیر رو به وحدت مذاهب و ادیان مختلف میتونن ساز جدایی بزنن، یا اونا هم ناچارن که مشترکاتشون رو پیدا بکنن، اختلاف ها رو بذارن کنار، بر سر نقاط اشتراک با هم وحدت بکنن، فراموش کردن اختلافات، یعنی هم در درون مذاهب دیگه اختلاف شیعه و سنی معنی نداره، مذاهب مختلف مسیحیت معنی نداره، یهودیت مطرح، باید اون پیام های کلی ادیان رو که در جهت خیر و مصلحت و سعادت بشره به اونها توجه کرد، تمرکز کرد. اون وقت در این صورتی که فقط میشه پا به پای جریان روبه رشد و وحدت آفرین بشری جلو رفت. و میتونن اون وقت یه جایگاهی در جهان داشته باشن، وگرنه از این قافله تمدن و رشد و کمال بشری عقب خواهند افتاد پیروان مذاهب. اینی که ضرورت به نظر بنده تام داره که حالا این تولد حضرت عیسی ابن مسیح یا مثلا حضرت موسی دیگرم بهانه هایی هست که این تفاهم ها، این نزدیکی های فکری
بیشتر،
یا در واقع مشترک بودن شاید در 90% مسائل روی اینا تمرکز بشه، آموزش داده بشه و به هر حال تبلیغ بشه، توسعه داده بشه.
خیلی متشکرم. فکر کنم برنامه کوتاه ولی مفیدی بود که اشاره به نکات اساسی که قرآن در ارتباط با توصیه‌هایی که کرده و تجلیلی که از عیسی علیه السلام شده واقعا سعی کردیم تا اونجایی که برامون امکان داره در این فرصت کوتاه خدمتتون عرضه کنیم. همونجوری که گفتیم در مورد حضرت موسی هم برنامه‌ای رو خواهیم داشت در آینده نزدیک و از شما تشکر میکنیم که به این برنامه توجه کردید و برای شما روزهای خوشی رو آرزو داریم. خیلی متشکرم آقای بازرگان، خیلی ممنون.
روز شما بخیر. خیلی تشکر میکنیم از بینندگانی که با صبر و حوصله برنامه ما رو پیگیری کردن. خداحافظ و نگهدارتون.